بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 17 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
زندگی مادی، زندگی معنوی، در واقع دو حیات داریم، ولی حیات معنوی ما روی این نظریه تابع حیات مادی ما. میگه بگو چه میخورد تا من بگویم چه فکر میکند. این جمله معروف کارناف که میگوید یک نفر در کوخ و در کاخ دو جور فکر میکند، یعنی امکان ندارد که انسان کوخ نشین باشد، فقیر باشد، محروم باشد، یه جوری فکر بکند، و اون آدمی که در کاخ می نشیند یا همین آدم کوخ نشین تبدیل به آدم کاخ نشین بشود، باز همون جور فکر بکند. نه، زندگی مادی به هر شکل باشد، زندگی معنوی انسان، زندگی معنوی فردی انسان هم قهرن همون جور و به همون شکل خواهد شد. این هم یک اصل دیگر که باز این نظریه مبتنی بون است، این است که انسان یک وجود فردی دارد و یک وجود اجتماعی. همینجوری که گفتیم یک وجود مادی دارد و یک وجود معنوی، یک وجود فردی دارد و یک وجود اجتماعی. وجود فردی انسان یعنی همه اون هستی که با اون هستی انسان آفریده می شود، از مادر متولد می شود. هستی اجتماعی اون هستی است که انسان در جامعه و در پرتو جامعه پیدا می کند، جامعه او را می سازد. انسان از مادر که متولد می شود نه زبانی می داند، نه فکری دارد، نه اندیشه ای دارد، نه قضاوتی دارد، نه گرایشی دارد. بعد در جامعه اینها را پیدا می کند، اینها هستی اجتماعی و هست. مکلم اگر انسان همون جوری که از مادر متولد می شود، اگر این رو در یک محیطی بزرگ بکنن که هیچ انسانی رو نبیند، فرض کنید این بچه از مادر متولد بشود، بعد این بچه رو در یک محفظه قرار بدن و بعد با یک دستگاه های الکتریکی از دور این بچه رو مراقبت بکنن، ترخشکش بکنن، غذا بهش برسانن، احیانا اگر بیمارم شد از دور معالجه بکنن که چشمش به هیچ انسانی نیفتد و این را بزرگ بکنن. همینجور به سن 20 سالگی یکی از این مشخصاتی که یک انسانی که در جامعه بزرگ شده است، یکی از اینها را به قول اینها ندارد. یعنی به صورت یه انسان خام، همینجوری که خام متولد شده است، خام هم باقی میماند. حتی از نظر اینها اجتماع نقیزه این هم در نظر او محال نیست، یعنی هیچ که نداره اساسا. یه حیوانی خواهد بود، دوستی یه حیوانی که از مادر متولد بشود، اگر بیرونش بیارن ببرن تو جنگل، تازه مثل یک حیوان جنگلی در اونجا ممکنه تغذیه بکند، کم کم یاد بگیره که چجور از میوه های درخت ها استفاده بکند. هیچ چی دیگه ندارد، نه فکری، نه اراده ای، نه خواستی، هیچی که ندارد. همه این ابعاد وجودی که انسان دارد بود مذهبی، ابعاد فرهنگی، ابعاد اخلاقی، این کار خوب است، این کار بد است، باید چنین بود، باید چنان بود، یا در باره مذهب. اینا میگن تمام اینها در ظرف اجتماع، اجتماع به انسان داده، اینا وجود اجتماعی انسان است، الا وجود فردی فاقد همه اینها. برعکس نظریه حکمای قدیم، که حکمای قدیم ما معتقد بودن بسیاری از مسائل مربوط به وجود اجتماعی است. مثلا اینکه یک زبانی را ما بدانیم یا ندانیم، به زبان فارسی حرف بزنیم یا زبان عربی یا زبان دیگر، اما یک سلسله مسائل را اینها به فطرت انسان مربوط می دانستن، به فطرت انسان مربوط می دانستن. می گفتن از انسان همینقدر که رشد بکند، تدریجا در درونش، عقلش، فکرش رشد میکند. اگر هم اون را از محیط جامعه بیرون، هم از اول تو جامعه نیاوریم و این را در یک محیط تنهایی هم بزرگ بکنیم، کم کم فکرش که رشد میکنه، مثلا درباره خلقت عالم فکر میکند، درباره خودش فکر میکنه، من کیستم، من چیستم، من از کجا آمده ام، این عالم کیست، عالم از کجا آمده است. بعد در فکر خودش هم یک نتیجه گیری ها می کند. رساله ای دارد بو علی سینا به نام حی ابن یقظان، حی یعنی زنده دیگه، یقظان هم یعنی بیدار، به فارسی هم ترجمه شده، نه ببخشید، رساله ابن طفیل به فارسی ترجمه شده، مال ابن سینا ترجمه نشده. حی ابن یقظان یعنی زنده پسر بیدار. یه انسان فرضی است، نه انسان عینی و واقعی، یه انسان فرضی است. فرض میکنه ابن سینا، همین فرضی که الان ما کردیم، که اگر یه انسانی را از مادر متولد بشود، بعد این را در یک محیطی ببرند که هیچ چیزی نبیند، هیچ انسانی نبیند، تحت تأثیر هیچ عامل اجتماعی قرار نگیرد، فقط و فقط تحت تأثیر عوامل اولیه تکوینی باشد، بعد این بزرگ بشه، این چه جور فکر بکنه؟ عرض کردن این امر تجربی نیست، در تجربه خیالی، یعنی روی نظریه خودش به این صورت بیان کرده، معتقده که همچه انسانی تدریجا عقلش رشد خواهد کرد، بعد درباره من کیستم فکر خواهد کرد، من رو خواهد شناخت، من کیستم رو بهش فکر خواهد کرد، از کجا آمده ام رو فکر بکنه، و این انسان خود به خود خدا را خواهد شناخت. قرآن هم که همین نظر رو تأیید می کند. داستان ابراهیم، من مکرر گفتم که ابراهیم حی ابن یقظان قرآن است. ابن طفیل همون حی ابن یقظان ابن سینا را ابن طفیل اندلسی مفصل تر کرده و کامل تر کرده، مال ابن طفیل ترجمه شده به نام زنده بیدار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب هم منتشر کرده، فروزانفر چیز رئیس سابق دانشکده الهیات هم ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم کرده. البته این حکما معتقد بودن که انسان وجود طبیعی انسان اقتضای اینجور مسائل را دارد، انسان طبیعی به اصطلاح انسان فطری. در قرآن هم که داستان ابراهیم آمده است، به زمینه اون چه که در روایات آمده است، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اینجا دارد که ما این چنین ملکوت آسمان ها را به ابراهیم می نمایانیم، همین که شب شد فلما جن علیه اللیل، شب که شد ستاره رو دید، گفت این است پروردگار من، یا به صورت استفهام گفت آیا این است پروردگار من. آیه البته نمیگه قرآن که ابراهیم رو در یک جایی در محیطی بزرگ کرده بودن، در یک غاری بزرگ کرده بودن تا سنین 15 سالگی 16 سالگی 20 سالگی اصلا نه روز دیده بود نه شب دیده بود نه ستاره دیده بود. ولی خب اینی که قرآن میگه یه آدمی که در عمرش ستاره و ماه دیده باشه که این بعید هم معنی نداره که این یه دفعه با عمر ستاره ندیده باشه این حرف رو بزنه. به هر حال روایات اینها اینجور گفتن که برای اولین بار ابراهیم در محیطی پرورش یافت و در محیطی بزرگ شد کسی عالم رو ندیده بود، نه ستاره ای دیده بود، نه ماهی دیده بود، نه خورشید دیده بود. ولی برای اولین بار که دید، فطرت خدا دادیش، همون وجود فردیش، وجود فکریش حکم کرد. یعنی این که من یک موجودی هستم، من کیستم، من موجودی هستم که نبودم، من تدریجا پرورش پیدا کردم و تکامل پیدا کردم، پس یه قدرتی هست که من رو این چنین کرده است. ستاره که خیلی درخشان دید گفت همین است. وقتی که ستاره افول کرد دید او هم مثل خودش مربات مسخر است، به خود نیست به غیر است. ما رو دید بزرگتر گفت همین است. خورشید رو دید بزرگتر گفت همین است. بعد یک مرتبه سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی، گفت اصلا من با آفل رب من نباید آفل و غارب باشد، من روی خودم رو متوجه اون حقیقتی کردم که فاطر همه این آسمان ها و زمین و همه این عالمیست که در گردش و در حرکت و در تغییر است. این نظر قرآن است. از نظر قرآن که همون نظریه فطرت است، این مسئله فطرت در قرآن به قدری مسئله عمیقی، به قدری مسئله شاخداری که از تمام معارف قرآن بر اساس فطرت پایه گذاری شده. از نظر قرآن تمام شخصیت انسانی انسان یکسرم معلول عوامل اجتماعی نیست. پایه های اصلی، رکن اصلی شخصیت انسان در فطرت انسان نهاده شده، یعنی عامل تکوینی درش دخالت دارد. حالا بحث فطرت را ما در همین معارف انشاءالله مفصل بحث میکنیم، شایدم چون ما در این بحث ها ترتیبی که رعایت میکنیم الاهم و فالاهم را از نظر نیاز خودمون رعایت میکنیم نه از نظر مطلبی حد ذاته خودم یکی مهمتر هست، شاید بعد جامعه و بعد از بحث جامعه و تاریخ ما بحث فطرت انشاءالله همین جا مطرح بکنیم. خب روی استدلال فطری است دیگه، خودش استدلال فطری است. یعنی این مسئله علیت، اصل علیت، اصل علیت این اقتصادی نیست. یعنی اینکه یه شی حرکت میکند محرک میخواد، تغییر میکند مغیر میخواد، این اصل فطری درست هم هست. ببینید ولی نظریه ماتریالیسم تاریخی از جمله پایه هاش این است که انسان از نظر وجود فردی فاقد همه چیز است، یک ماده خام بیشتر نیست. شخصیت انسان را، شخصیت انسانی انسان را چه در ناحیه ادراک ها، ادراکان چه در ناحیه تصورات، چه در ناحیه تصدیقات و چه در ناحیه گرایش ها و جهتگیری ها، تمام اینها مربوط به وجود اجتماعی انسان است، جامعه انسان می دهد. این را ازش تعبیر میکنیم اصل تقدم جامعه بر فرد یا اصل تقدم جنبه جامعه شناسی انسان بر جنبه روانشناسی انسان. کلی خب از افراد تشکیل شده. حالا ما صحبت اشکالی که بر چیز هست، اونها که میگن از افراد تشکیل شده است، توجه کردید قبول دارن این مطلب را، ولی خب یه جوری این قضیه را از ابتدا تحلیل میکنن. حالا ما داریم میخوایم پایه های نظریه کنه میخوایم عرض کرده باشیم. این هم یک اصل از یک رکن از ارکان ماتریالیسم تاریخی، یعنی اصل تقدم وجود اجتماعی انسان بر وجود فردی او، یا اصل تقدم جامعه شناسی انسان بر روان شناسی او. یعنی تمام ابعاد انسانی وجود انسان به دست عوامل اجتماعی ساخته می شود و بس. فقط عوامل حیوانی وجود انسان است که به دست خلقت ساخته شده. آدم گرسنه می شود، میل به غذا دارد، این ابعاد حیوانی. ولی اون چه که به ابعاد انسانی وجود انسان مربوط می شود، به تفکرات انسان مربوط می شود، به علم انسان مربوط می شود، به فلسفه انسان مربوط می شود، به هنر و زیبایی، جنبه های زیبایی ها که انسان درک می کند مربوط می شود، به ارزش های اخلاقی مربوط می شود، به مذهب مربوط می شود، تمام اینها روی نظریه اینها مربوط به جنبه اجتماعی وجود انسان است و معلول عوامل اجتماعی، نه معلول عامل فکری. این هم یک است. عرض کردم که اینها معتقد هستند که انسان اول از حیوان منشعب شده، چون از حیوان منشعب شده توجه کردید، بعد تدریجاً با سرکاری که با طبیعت داشته، بعد با کار خودش تدریجاً ساخته شده. و اینها معتقدن انسان به ذات یک موجود ژنریکه، یعنی یک موجود اجتماعی. از اولی هم که انسان شده، مثل زنبور عسل است، زنبور عسل از اولی که پیدا شده اجتماعی پیدا شده، نه اینکه اول منفرد پیدا شدن بعد اجتماع وجود اجتماعی تشکیل دادن. و الا زنبور عسل اگر از اول منفرد بود امکان زندگی براش نبود، چون اصلا بجور است که اینا جز با هم نمیتونن زندگی بکنن. چون اونی که مثلا کار سربازی رو تشکیل میدهد، او اصلا نمیتونه اصلا غذای خود چون کسی دیگه با دهنش باید بگذاره، بنابراین اون نمیتونه تنها باشه. از اولی که پیدا شده اجتماعی پیدا شده است. حالا ما نمیخوایم این مسائل را حالا فعلا به اصطلاح دنبال نقدش باشیم، ما میخوایم حالا پایه‌هاش رو ذکر بکنیم که متوجه باشید که این ماتریالیسم تاریخی و این مادیت تاریخ که کم کم یه عده میخوان بگن اسلام هم تاریخ، اسلام هم روی مادیت تاریخی تاکید میکند، من میخوام ریشه‌هاش رو درست به دستتون بدم که درست متوجه بشید قضیه چیه. اینم یک اصل. اصل دیگر، جامعه از سازمانهای مختلف تشکیل می شود. خب ضروری گروههای مختلف، صنفهای مختلف، تشکیلات مختلف. مثلا جامعه یک تشکیلاتی دارد، یک سلسله تشکیلات دارد که مثلا اینها را ما میگیم تشکیلات اقتصادی جامعه، بنیاد اقتصادی جامعه. بنیاد اقتصادی عبارت است از مجموعه ابزارهایی که انسان در طول تاریخ تمدن خودش تهیه کرده است برای تولید، برای به دست آوردن مواد قابل استفاده، و بر روی این ابزار تولید، بر اساس ابزار تولید خودش، یک نوع روابط میان انسان و محصولات اقتصادی برقرار کرده. یک نوع رابطه که مستلزم نوعی رابطه میان انسانها و انسانها هم از این نظر می شود. انسان ها محصولات کشاورزی مثلا تهیه می کنن، ولی اینجا یک رابطه قراردادی برقرار می شود، یعنی قوانینی به اصطلاح برقرار می شود که از این محصولات اقتصادی چگونه استفاده کنن. مثلا زمین مالک اختصاصی داشته باشد و یه عده دیگر روی این زمین کار بکنن و بعد محصول و تقسیم بکنن با صاحب اصلی، یا نه اصل زمین به همه مردم تعلق داشته باشد و حتی کارها همه به نحو اشتراکی باشد، به شکل دیگری باشد. این به هر حال میگیم بنیادهای اقتصادی که شاخه کشاورزی پیدا میکند، شاخه صنعتی پیدا میکند، شاخه بازرگانی پیدا میکند به اینا، و اون نهاد سیاسی اونی که اسمش به طور کلی اسمش میذارن دولت، یعنی یه قدرتی که این قدرت جنبه مدیریت جامعه را میخواد به تحت عنوان مدیریت جامعه، سیاست جامعه، سائس بودن، یه کاری را میخواد به عهده بگیرد. قسمت دیگری داریم ما به قسمت فرهنگی، یه تأسیسات زیادی، تشکیلات زیادی که وزارت آموزش علوم و وزارت مثلا وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم رو تشکیل میدهد در یک جامعه هایی مثل جامعه های ما. بالاخره در هر جامعه یک سازمان فرهنگی هم هست. دو هم که آدم برود، اگر یه ملا مکتبی باشد که بچه ها رو بخواد درس بده، این سازمان فرهنگی همون ده هست. در یه مملکت مدارس، دانشکده ها، دانشگاه ها، معلم ها، عرض کنم که اون دستگاه طویل و عریض آموزش و پرورش این سازمان نهاد. مذهب در جامعه ای که مذهب وجود دارد، یک سلسله تشکیلات مربوط به مذهب می شود. حوزه های علمیه، مساجد، معابد، تکیه ها، حسینیه ها، مجالس مذهبی، اینها باز یه قسمت دیگر. جامعه قسمت های مختلف تشکیل می شود. اینجا باز دو نظریه هست. اینجا بهتر ما می رسیم به روح مسئله مادیت تاریخی. در اینجا دو نظریه وجود دارد. از نظر بعضی این تشکیلات اجتماعی همه تشکیلاتی هستند در عرض یک دیگر، یعنی این تشکیلات در مقام تشبیه مثل یک ساختمانی است که در اون ساختمان چند خانوار زندگی میکنن، یا نه یک خانوار، یک ساختمان، یک طبقه رو شما در نظر بگیرید که یک خانواری در اون زندگی میکنن. این ساختمان چند تا اتاق دارد به نام اتاق خواب، مثلا اتاق زندگی، حال دارد، آشپزخانه دارد، دستگاه دستشویی توالت دارد، اتاق پذیرایی دارد، احیانا مثلا کتابخانه دارد. خیلی یه قسمت هایی هست در کنار یک دیگر گذاشته شده، ولی این اتاق ها، این قسمت های مختلف هیچ کدام وابسته به دیگری نیست. یعنی مثلا اگر اتاق پذیرایی خراب بشه، اتاق خواب سر جای خودش هست، اتاقهای خواب سر جای خودش هست. آشپزخانه اگر احیانا گاز مثلا بترکد و زیر رو بشود، کتابخانه سر جای خودش هست. چون اینا یه قسمت هاییست که هر کدام در عرض یک دیگر ساخته شده. یه عده معتقدن این سازمان های اجتماعی اینجوری، سازمان مذهبی برای خودشو، سازمان فرهنگی و آموزش پرورش برای خودشو، سازمان دادگستری برای خودشو، سازمان اقتصادی برای خودش. البته اینام که میگن برای خودش، نمیگن به یک دیگر ارتباط ندارد، میگن اینها ارتباطش در حد ارتباطیست که اینا رو به یک دیگر در کنار یک دیگر وابستند، در این حد ارتباط دارن. اما یه نظریه دیگه اینجا میگوید خیر، در میان این سازمانهای جامعه یک سازمان است که اون به منزله شالوده اصلی بناست، زیر بناست. یک ساختمان وقتی که میسازن اول پایه برداری نمیکنن، شفت‌ریزی میکنن و پایه برداری میکنن تا پایه های اولی رو میارن بالا. دیگه هر چه که در بالا ساخته می شود باید روی اون ساخته بشود. یعنی اگر پایه اولی را مثلا آمدن در اون زیر زمینی اون قسمت هایی که یه پایه را که آوردن بالا آوردن از یه جا یک پایه آوردن بالا، اون قسمت فوقانی را دیگه نمیتونن پایه را اون طرف تر بذارن، یعنی باید روی اون باید بگذارن و روی اونم بگذارن. به جوریست که بالا اگر خراب بشود زیر خراب نمیشه، ولی اگر زیر تکن بخورد تمام این ساختمان قهرن و جبرن تکن میخورد. پس فرق است میان بنایی که میان ساختمانی که قسمت‌های مختلف در کنار یک دیگر هستند ولو به یک دیگر وابسته هستند، و بین ساختمانی که این ساختمان رو بنا دارد و زیر بنا، رابطه رو بنا و زیر بنا این چنین است، رو بنا ممکنه خراب بشه زیر بنا میمونه، ولی زیر بنا اگر خراب بشه رو بنا قهرن میرود. رو بنا بر اساس زیر بناست. این نظریه میگوید که سازمان اقتصادی جامعه و اون چه که مربوط به سازمان اقتصادی جامعه است اون زیر بناست. دیگه تمام سازمان‌های دیگر، تمام تشکیلات دیگر، تمام نظامات دیگر، جامعه یک نظام اقتصادی دارد که اون زیر بناست. بعد جامعه نظام سیاسی دارد، اون رو بناست. نظام فرهنگی دارد، رو بناست. نظام قضایی دارد، اونم رو بناست. نظام مذهبی دارد و اخلاقی دارد، اونم رو بناست. وقتی که رو بنا هست اون باید با مقیاس این تعیین شده باشد، او باید تابع این باشد، به این باید اصل باشد. این است که همین دیدی که در فرد گفتیم که اینها میگن در فرد نیازهای مادی بر نیازهای معنوی تقدم دارد، حیات مادی بر حیات معنوی تقدم دارد، اصل حیات مادی فرد است و حیات معنوی فرد فرع او هست. چگونگی حیات معنوی تابع چگونگی حیات مادی فرد هست. اینجا میتونید چگونگی همه نظامهای دیگر تابع چگونگی نظام اقتصادی. اخلاق را مثال بزنید، اخلاق اصالت ندارد. در یک جامعه چه اخلاقی حکم فرماست؟ میگه ببین چه نظام اقتصادی دارد. هر نظام اقتصادی ایجاب میکند یک نظام اخلاقی خاص را. اگر اون نظام اخلاقی بر ضد نظام اقتصادی باشد جنگ در میگیرد میان این دو نظام، یعنی گروه طرفدار نظام اخلاقی کهن، این میشن گروه عقب افتاده و کهنه، و گروه طرفدار نظام اقتصادی جدید و طرفدار نظام اخلاقی جدید بینشون جنگ در میگیرد و قهرن هم جنگ به پیروزی طرفداران نظام اخلاقی جدید متناسب با نظام اقتصادی جدید، این هم پیروز میشن و اون هم شکست میخورن. مسئله مادیت تاریخ بر اساس این همه اصول است و بالخصوص این اصل، این اصل و این اصل این است که تمام حرکت هایی که در تاریخ صورت می گیرد تمام حرکات روح مادی دارد. این نظریه که روح مادی دارد اخلاقی است، عنوانش جنگ مذهبی است، عنوانش جنگ فرهنگی است، عنوانش جنگ چیست؟ ولی روح جنگ اقتصادی. این است که میگن تمام جنگ‌های عقاید عالم در میگرده به جنگ‌های اقتصادی. بعد شما باید روی این حساب کوشش بکنید، زحمت بکشید، باید تمام جنگ‌ها و اختلافات و کشمکش‌هایی که در دنیا واقع شده که به ظاهر اینها جنگ عقیده بوده، مثلا جنگ مذهبی بوده، فرض کنید جنگ صلیبی، جنگی به نام جنگ صلیبی 200 سال طول کشید میان مسلمین و مسیحیان که بر سر همین فلسطینی که الان هم وجود داره. ظاهر این جنگ میان دو مذهب است، اسلام و مسیحیت، ولی اینا که قبول ندارن که اصلا بشود جنگ میان دو مذهب باشد که روحش به جنگ اقتصادی بر نگردد. ناچار از یه جوری این قضیه را توجیه کنن. خود نهضت اسلام، برای خود نهضت اسلام با اینکه با هیچ سریشه میان نمیشه قضیه را درست کرد، دست و پای زیاد میکنن که برای این هم یک روح اقتصادی خاص بهش بدهن. پس بنابراین معنی مادیت تاریخ کاملا روشن شد که اون کسی که میگه تاریخ به حسب طبیعت خودش مادی، یا این تعبیر اگر نمیگوین میگن زیر بنا اقتصادت، این زیر بنا اقتصادت حرف آخریست که مبتنی بر اون حرفهای گذشته است، و خودش هم همین که بگیم زیر بنا اقتصادت اصالت را از هر معنویتی به کلی گرفتیم. مال بحث هنوز که بحث دلیل نمی کنیم، حالا عرض می کنیم، توجه کردید؟ حالا ببینید که دلیل نداره اینا، خیال می کنید دلیل داشته باشه اینها؟ اینا جز اینکه حرفای به اصطلاح عوام پسندی میگن هست، حرف دیگری نیست. ما رو اینا بحث می کنیم. ما در جلسه پیش می خواستیم که زودتر از اینها رد بشیم، ولی بعد آقایان سوالات می کردن، دیدم علاقمند هستن که یه مقدار بیشتر راجع به این قضیه بحث بشه، از جنبه علمی هم روی این قضیه بحث بشه. این بود که ما باز دو مرتبه برگشتیم که اصل قضیه را اصلا تشریح بکنیم، بعد از جنبه عرض کنم که علمی هم روی قضیه بحث بکنیم. توجه کردیم؟ عرض می کنم که اینها در یک قسمت خودش، اینها دلیل ندارد، یعنی در همه قسمتها ما دلیل بر خلاف این حرفها داریم. از همو اصل اولش که میگه تقدم جسم بر روح، اصالت جسم و فرعیت روح برای روح یعنی امور روانی هیچ گونه اصالت استقلال قائل نیست، از همونجا ما قبول نداریم تا برسد این اصلهای دیگر. این قسمت اصل این که حیات مادی انسان بر حیات معنوی او تقدم دارد، دین معنا تقدم دارد که حیات معنوی فرع و تابعی است از حیات مادی. و همچنین تقدم وجود اجتماعی انسان در وجود فردی او، ما در عین این که در بحث‌های گذشته ترکیب جامعه را قبول کردیم که جامعه مرکب است و مرکب حقیقی هم هست، اما بر اساس وجود فردی قبول کردیم، یعنی گفتیم افراد اصالتی دارند و این افراد اصیل با یک دیگر ترکیب می شوند و اصالت دیگری را به وجود می آورند. نه این که افراد یک ظرف‌های خالی و یک ماده خام مد هستند. و این نظریه هم یک نظریه است که الان دیگه به اصطلاح روشن فکرهای دنیا این نظریه را عملا قبول ندارن، حتی همونها که 100% سنگ این نظریه را به سینه می زدند و می زنند در عمل بر خلاف این نظریه عمل می کنند. یعنی از نظر اینها مثلا ببینید این نظریه فروعی دارد، از جمله فروعش این است. شاید بعدم برسیمش بحث بکنیم. میگوید چون اقتصاد را زیر بنا میداند و سایر نظام ها را رو بنا، اون وقت میگوید که هر گونه تغییر در رو بنا ایجاد کردن بدون اون که زیر بنا به مرحله ای رسیده باشد که جبرن ایجاد بکند تغییر رو بنا را، کار بیهوده است. مثلا شما اگر بگید همینی که امروز بهش میگن سوسیالیسم، میگه سوسیالیسم یک نظام روبنایی، این نظام روبنایی تابع زیربنای خودش است، یعنی جامعه باید برسد از نظر نظام اقتصادی، از نظر رشد ابزار تولید به یک مرحله خاص باید برسد که وقتی به اون مرحله خاص رسید موجب بحران در جامعه می شود و روابط تولیدی قدیم که روابط سرمایه داری باشد دیگه نمی تواند سازگار باشد با این ابزار تولید، جبران سرمایه داری منقلب می شود به سوسیالیسم. ولی سوسیالیسم وقتی پیدا می شود، پدیده ایست که وقتی پیدا می شود که موقعش رسیده باشه. تعبیر مارکس این است، مثل زنی است که میخواد بزاد، زنی که میخواد بزاد این یه دوره دارد زاییدنش، باید اون مدتش به پایان برسه. اگر زودتر کسی بخواد در 6 ماهگی بخواد بچه را به زور بخواد در بیاره، اون کسی جنون بچه نخواهد که میره. انسان ها فقط اون مقدار می توانند دخالت داشته باشند در سوسیالیسم که ماما در تولد بچه دخالت دارد. می تواند طبیع خود مارکس این است، می تواند کوشش بکند که این بچه حتی امکان بیدردتر متولد بشود، طبیعیتر متولد بشود. اما او که نمی تونه چیزی که دوره نامه ها داره، دوره نامه ها رو تقلیل بده به 8 ماه، به 7 ماه، به 6 ماه، بعدم بچه سالم کامل به دنیا بیاد. روی فلسفه اینها امکان ندارد نظام سوسیالیسم در دنیا برقرار بشود بدون اون که نظام اقتصادی رسیده باشد به مرحله ای که ایجاد بکنه سوسیالیسم را. و اون نظام سرمایه داری باید به مرحله از رشد برسد، ابزار تولید به کامل ترین مرحله خودش برسد، بعد روی حسابی که حالا اونها میگن چیزی بحران به وجود میاد و از یه حرفا و نمیتونه دیگه سرمایه داری روی پای خودش بیستد، خود به خود منفجر میشود و تبدیل میشه به سوسیالیسم. 100 سال که هیچی، 60-70 سال بیشتر از عمر خود مارکس نگذشته بود که دنیا در هر دو جهت خلافش ثابت کرد. یعنی در یه قسمت های دنیا سرمایه داری به رشد خودش ادامه داد و داد و داد و داد و هنوز هم داره ادامه میده و هیچ امیدی هم امروز کسی نداره که اونها رژیمشون تبدیل بشه به سوسیالیسم، مثل همون کشورهایی که مارکس پیشبینی میکرد، انگلستان را، فرانسه را، آلمان را، امریکا را، اینا سر پای خودشون ایستادن. اینا بچه هاشون از نرمایگی گذشته ایسته که به 9 سالگی هم رسیده و نزاییدن، به اینکه امید زاییدن هم در اینها که وجود نداره فعلا. ولی جامعه های به سوسیالیسم رسیدن که هنوز از آغاز آبستنیشون یه ماه هم بیشتر نگذشته بود، از جمله خود شوروی، از جمله چین. لنین عملا این فرضیه مارکس را عملا دور انداخت، یعنی به دو امر روبنایی رو آورد، یکی چیزی که ارتش زور، یعنی اون حرف معروفی که از قدیم میگفتن که یک گره شاخ از یک زهر دم بهتر است. لنین عملا در مقابل مارکس میگه آقا ما الان وایستیم که کشور روسیه تزاری برسد به یک مرحله رشد کاملی از سرمایه داری تا بعد تضاد طبقاتی به وجود بیاد، اون وقت بعد جامعه خود به خود سرنگون بشه، ما بسیم کار یک جناب ماما رو اونجا تشکیل بده، منتظر بشیم که دردش میگیرد، شما یک خود کمک بهش بدید. ارتش تشکیل داد، نظامی که هنوز سالها شد قرنها فاصله داشت برسد به مرحله اعتماد گفته، با زور ارتش از یک طرف، با زور تبلیغ نیروی روانی، همون که رو اصلا قائل نیستن، کشور شوروی را وارد مرحله سوسیالیستی کرد بدون اون که زیر بنای اقتصادی رسیده باشد. بعد که روبنا درست شد، زیر بنا به طبع روبنا تکامل پیدا کرد. بعد شوروی از نظر در ترتیب انقلاب سوسیالیستی به رشد اقتصادی رسید، نه در ترتیب رشد اقتصادی به سوسیالیسم رسید. جشن بیاد شد، زد جهش بیاد شد. خب میدونم زد جهش بیاد شد اونجا، اونجا که باید جهش پیدا بید جهش نشد، اینجا که نباید، چون جهش یعنی تغییرات کمی به مرحله برسد که بعد جهش پیدا بشه. اونجا که تغییرات کمی رسید به درجه 99 و 100 و به درجه 300 هم گذشت، جهش نشد. اینجا که همین به درجه 10 هم رسیده بود، انقلاب پیدا شد. خب تموم شد رسیده. این است که بعد هم ما همینجور اینها با این که از این فلسفه تبلیغ میکنن، عملاً بر ضد این فلسفه قیام کردن. خود اینها، خود کشورهای سوسیالیستی امروز بهترین برهان بر رد این نظریه است. معلوم شد همون چیزهایی که اینها اونها را عوامل روبنایی مینامند، عوامل روبنایی میتواند کاری انجام بدهد جلوتر از عوامل زیربنایی. اونها قیمت نمیگه روبنایی زیر بنایی، اونها میگن اونی که اونها اسمش روبنایی مینامن و اونی که اونها اسمش زیر بنایی مینامن. بعدم در هیچ موردی صادق نمی کنه این مطلب، در موارد دیگر هم صادق نمی کنه. پس ببینید آقا، اینجاست که پس مسئله مادیت تاریخی به اینجا تفسیرش به اینجا رسید که عوامل اقتصادی و سازمان اقتصادی جامعه زیر بنای جامعه است و شالوده اصلی جامعه رو تشکیل میدهد. روبنا رو تکن بدی، زیر بنا تکن نمیخوره، به زیر بنا مربوطی، زیر بنا رو تکن بدی، همه اونها تکن خورده. این اصل است و این را باید مراقب این باید بود، این که تدریجا رشد میکنه، این وقتی که رشد کرد به موقعش که رسید او دنبالش میاد. اون وقت یه مطلب دیگر رو اینجا عرض بکنیم که دیگه این تفسیر این قضیه تمام شده باشه، تا بعد اون وقت برسیم باز بحث دو هفته پیشمون رو ادامه بدیم. در اینجا روی اصالت اقتصاد در جامعه و اصالت جسم و ماده نسبت به روح از نظر دیگر و همون اصولی که گفتیم، و بالخصوص اون اصل که وجود اجتماعی انسان بر وجود فردی او تقدم دارد، یعنی وجود فردی ساخته وجود اجتماعی، نه وجود اجتماعی ساخته وجود فردی، نظریه طبقات به وجود آمده است. نظریه طبقات این نیست که در جامعه طبقات وجود دارد، شک ندارد در جامعه طبقات وجود دارد. مسئله این که انسان در این نظریه، انسان نوعی یعنی نوع انسان، یک موجود انتزاعی است، وجود نداره اصلا، نوع وجود ندارد، یعنی وجود اجتماعی ندارد، وجود نداره در واقع، وجود واقعی ندارد. چی وجود دارد؟ طبقه وجود. مقصود این است که انسان از اون جهت که انسان است وجدان انسانی ما نداریم، یک وجدان مشترک انسانی. بنابر نظریه فطرت ما وجدان انسانی داریم، ولی بنابر نظریه ما وجدان انسانی نداریم، قضاوت های انسانی نداریم، گرایش های انسانی نداریم. یعنی انسان به ما و انسان یک تفکر مشترک نداره، انسان به ما و انسان یک گرایش های مشترک نداره، گرایش انسانی مشترک به حیوانیت کار نداریم، یعنی همه نون میخورن. این گرایش های انسانی و این تفکر ها را که جامعه میدهد در این جهت دورته این هم همین حرف میزد، ولی دورته این دیگه طبقاتی فکر نمی کرد. او هم میگفت همه ابعاد وجود انسان را، وجود فرد را جامعه میسازد. ولی این نظریه میگوید که این به صورت کلی نباید گفت جامعه میسازد، باید گفت طبقه میسازد، طبقه می سازند. ولهذا هر کسی به تناسب طبقه ای که در اون طبقه بود در اون طبقه هست یه وجدان مخصوص به خود دارد. اساس طبقات هم باز همین طبقات اقتصادی، نه دیگه طبقه روحانی، طبقه فرهنگی، طبقه اداری، اینا طبقات واقعی نیست. از نظر اینها طبقه سیر، طبقه گرسنه. جامعه دو طبقه واقعی دارد از نظر اینها، که باقی دیگه طبقات سوری است. اگر شما میگید آقا ما گروه روحانی با اون گروه اداری ما یه طبقه هستیم، شما یه طبقه، بگید صورت ظاهره اینها چیزی نیست. باید بدونم اگر من با اون اداری دوتایی من اگر سیری در یه طبقه ایم، اگر دوتایی هم گرسنه هستیم در یه طبقه ایم، اما اگر یکی سیر اینکه گرستن با در دو طبقه هست، دو تا روحانی طبقه شنو شکمشون تشکیل میده، باید ببینم که آیا هر دو تاشون گرستن، پس ما برادریم هم طبقه هست، دو تاشون هم اگر سیرن. انما جمع شبان چی میشه؟ هست از دارم که شبان سیرها باید دیگر برادرن، نه اینما المؤمنون اخوه، گرسنه ها با هم برادرن، نه اینما المؤمنون اخوه. ایمان امر معنوی، معنویات که از نظر اینا اصالت نداره، پیوند ایمانی پیوند عوضی است. اگر یه وقت اینا میگن دیدید بدون قضیت آقا مؤمن ها با یک دیگر برادر هستن، چون شما همه مؤمنین برادر مؤمن، یه اقفال هست. ببین در چه گروهی؟ گروه استضعافگر یا گروه استضعاف شده؟ استضعافگری هم طبقی به وجود، هم طبقی به وجود می‌آورد و استضعاف شدگی هم طبقی به وجود می‌آورد. استضعافگری یه وجدان برای انسان می‌سازد، استضعاف شدگی وجدان دیگر می‌سازد. دیگه باقی دیگه همش حرف هست. ما تشریح کردیم این مطلب را تا اندازه هم عرض کردیم که این حرف ها بی اساس است. حالا باشه تا هفته آینده بعد مطلب را ادامه بدیم.
در جلسه پیش چهار اصل که نسبتاً مهمتر بود و از پایه های این فکر مادیت تاریخ بود عرض کردم و قهرن نقطه مقابل، یعنی نظریاتی که مادیت تاریخ را، مادی الهویه بودن تاریخ را قبول ندارند، در اون چهار اصل نظریات مخالف دارند. برای اینکه اون چهار اصل بهتر به ذهن سپرده بشود
نقطه مقابل اونها را هم امروز عرض می کنم. یکی این است که ماده بر روح و جسم بر روان تقدم ندارد، به این معنا که طرفداران مادیت تاریخ فکرشون بر اساس این اصل فلسفی هم هست که امور روانی یک سلسله انعکاس‌های مادی ساده‌ای هستند از ماده بیرونی، یعنی از اشیاء بیرونی در ماده عصبی مغزی انسان. امور روانی یعنی یک سلسله این انعکاسات. ارزش این انعکاسات مادی که خودشون هم ماهیت مادی دارند فقط این است که یک رابطه ای میان انسان و عالم عین برقرار می کنند، دیگه بیش از این ارزشی ندارد. در مقام مثال، مثلا یه اتومبیل که در شب میخواد حرکت بکند نیاز به خیلی چیزها دارد، از اون جمله نیاز به چراغ دارد. اگر چراغ نداشته باشد که شب نمیتونه حرکت بکند. رابطه این اتومبیل با بیرون تاریک میشود، از حرکت میفتد. پس نور، نور داشتن، چراغ داشتن، روشنایی داشتن شرط حرکت یک اتومبیل است. اما اون چیزی که اتومبیل رو حرکت میدهد چراغ نیست، موتور اتومبیل است. قوه محرک اتومبیل چراغ اتومبیل نیست. ارزش چراغ فقط همین است که فضای بیرون رو روشن می کند که اگر نباشد اتومبیل نمی تواند برود، از اون جهت نمی تواند برود که راه بی راه رو از یک دیگر تشخیص می دهد. از نظر اینها امور روانی حد اکثر ارزش همین است و بس. یعنی امور روانی نمی توانند نقش اصیلی در حرکت انسان داشته باشند، به طوری که او هم برای خودش یک قوه محرکی باشد، یک نیروی محرکی باشد، مستقل، یک موتور مستقل باشد. و لحاظه اینها همیشه در تعبیرات خودشون وقتی که سخن از این مسائل معنوی می رود، مثلا بگید ایمان، مثلا اگر بگید عدالت، حریت، حتی حریت و امثال اینها، میگن آقا اینها ذهنیت است. ذهنیت ارزشش در حدی است که رابطه میان انسان و عینیت برقرار بکنه، خودش که اصالتی نداره. ایمان و عمل، در زبان اسلام ایمان و عمل، خب یه مسئله ایست. ایمان یک امر درونی است، عمل یک امر بیرونی. میدونید که از صدر اسلام این مسئله مطرح بوده است که آیا اصالت از ایمان است و عمل هیچ؟ عمل ارزشی ندارد یا اصالت از عمل است ایمان ارزشی ندارد؟ یا نه، ایمان و عمل هر دو رکن اصیل سعادت بشر هستند. گروهی در همون دوره اول، یعنی دوره اول که عرض میکنم، در نیمه دوم قرن، در نیمه دوم، شاید اون اواخر نیمه دوم قرن اول و اوایل قرن دوم هجری، فرقه ای در اسلام پیدا شد که اینها را فرقه مرجعه میگویند. مرجعه، مرجعه از کسانی بودند که میگفتن اصالت از ایمان است، عمل چیزی نیست. هر کس ایمانش درست بود این اهل سعادت است، عمل بود بهتر، ولی نبود هم خیلی نباید سراغ بریم به عمل تکیه کرد. خوارج درست نقطه مقابلی این فکر می کردن. خوارج می گفتن اساساً اصل عمل است، ایمان چیزی نیست. حتی منات کفر عمل است. انسان که مسلمان است که در عمل مسلمان باشد. اگر در عمل مسلمان نیست کافره، در زمره مسلمین نیست. ولهذا می گفتن مرتکب کبیره کافره، مرتکب کبیره کافر است. دروغ گناه کبیره است یا نه؟ گناه کبیره است. کسی که دروغ میگه کافره، مثلا نجس اصلا. شراب گناه کبیره است یا نه؟ گناه کبیره است. هر کی شراب خورد کافره. مشرب خوارج یک مشرب مزیق عجیبی بود که روی این مشرب جز کسانی که ما اونها را ادین المؤمنین میدیم، عادلها، اصلا غیر از اینها کسی مسلمان نیست. غیر عادل یعنی اونی که میگیم مسلمان فاسق، از نظر اونی کافر. که اینها در همون زمان حضرت امیر قضیه را تعریف کردن و در نهج البلاغه در بعض خطبه ها که حضرت احتجاج کردن با اینها، حضرت بهشون احتجاج میکنه، میگه چی میگه این حرف را؟ چقدر مرتکبین کبایر بودن در زمان پیغمبر که پیغمبر بر اینها حد جاری کرد و احکام اسلام را قبل از حد و بعد از حد بر اینها جاری کرد و پیغمبر مرتکب کبیره کافر ندانه. اینو میگفتن ابدا، مرتکب کبیره کافر. عمل ایمان یعنی عمل. برعکس، مرجع یه مشرب رسیع جلگفادی داشتن. می گفتن آقا هر کس ایمانش که درست بود، اعتقادت درست کن، اعتقادت که درست شد، عملت هر چه بود بود. این ها بعد ارزش عمل رو پایین آوردن و ارزش عمل رو به کلی از بین بردند. این ها بعد کاری بود که روشی رو گرفتن که فساق از این روش استفاده کردن. خلفا بالخصوص خلفای اموی که افسق فساق بودند، اینها میگفتن آقا حرف اینه، اینا حرف درست دارن میگن. میگن آقا اعتقادت درست باشه، اعتقادت که درست بود دیگه، حالا عمل، البته اگر عمل خوب باشه که چه بهتر، ولی اگر هم نبود اینها بازم مسلمان تام و تمام هستن. ولهذا خلفا مثلا این همه پس ظلم، این همه ظلم ها که می کردن، این همه فسق ها که مرتکب می شدن، این همه شراب خارجی ها که می کردن، اینا مسلمان تمام هستن، چون ایمانشون درسته، اعتقادشون درسته، عمل بود نبود.